ο οποίος θα είναι στα λόγα του Πατρός. خب به نام خدا با سلام بر جمع خواهران برادران نشست امشب رو آغاز می‌کنیم. نشست 27 هست فراز جنبش جنگل، به دلیل اینکه جلسه بزرگداشت مرحوم نخشب توسط آقای دکتر پیمان و دوستانشون برگزار شد، طبیعتاً یه تقارنی داشت و چند دقیقه‌ای در حقیقت با تأخیر کار رو شروع می‌کنیم. معذرت میخوام، ناخودخواسته بود، دوستان قبلی هم طبیعتاً میومد برنامه‌شون رو به جایی برسونن. امروز موسفی تو جلسه زیادتر هست و آقای دکتر پیمان هستن، آقای مهندس صابی هستن، آقای دکتر ملک، آقای شاه‌حسینی. با حضور آقایون جای من اینجا نیست. قبلاً هم گفتم اینکه کسب اجازه میکنم و بحث رو ادامه میدم با اجازه دوستان و قدیمی‌ها و جدیدی‌ها. چون جلسه پیش پرسش و پاسخ نبود با توافق در حقیقت جمع حاضر، چون بحث دوران رضاخان بحث سنگینی بود، سنگین نه به مفهوم این که در حقیقت ملات صحبت من زیاد بود، سنگین به این مفهوم بود که اطلاعات فشرده‌ای رو تو مدت زمان کوتاهی باید بیان می‌کردیم که طبیعتاً امکانش نبود پرسش و پاسخ داشته باشی. قولی که داده بودیم این بود که امروز بحث رو مختصر برگزار کنیم و پرسش و پاسخ رو زیادتر کنیم. الان توافق ما با دوستان حسینیه که زحمت میکشن، به خصوص آقای آرمان که بیش از همه زحمت میکشه، این هستش که امشب 8:30 تموم کنیم. من در حد 3 بحث رو ارائه میدم، یه تنفس چند دقیقه هست، 1 ساعت رو هم انشالله اختصاص میدیم به پرسش و پاسخ. قبل از اینکه بحث امروز رو شروع کنیم، در حقیقت مجبور هستیم که بحث جلسه قبل رو پیوند بزنیم به بحث امروز. بحث جلسه قبل مقدار توضیح فضای جهانی آستانه جنبش جنگل بود و فضای داخلی. 20 ساله 1300 تا 1320 از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. من هم در حد فهم و در حقیقت دانش محدود خودم با توجه به اینکه غیر تاریخی هم هستم و دغدغه تاریخی فقط دارم، بحثی رو حدود 90 دقیقه رو اون دوره انجام دادم. نکته جوهری که وجود داشت و ناگفتنی رو من امروز مطرح میکنم، پل میزنم به بحث کوتاه مدت امروز. جلسه قبل که برگزار شد دوستان صحبت کردن، در حقیقت جلسه بزرگ داشتی بود برای بزرگی به اسم آقای دکتر نخشب. آقای دکتر نخشب خیلی راجع بهشون صحبت نشده و حرف مطلب در خصوصشون ادا نشده، به چند علت. اون که خب سال 56 فوت شدن، از دهه 40 هم از ایران دور بودن، نقطه اتصال نداشتن. اما نکته‌ای که در مورد آقای نخشب به نظر من مقفول مونده و کمتر توضیح داده شده این هستش که در حقیقت از دوران خودش ایشون جلو بود، یعنی چشم‌اندازهایی رو میدید که کمتر هم دوره‌هاش میدیدن. این ویژگی مرحوم نخشب و ایده‌ای هم که تو ایران ایشون آورد در حقیقت تلفیق سوسیالیسم و توحید بعدها بهش پی برده شد. حالا بعدها با توضیحاتی که دوستانشون دادن، آقای رازی دادن، آقای نوشین دادن و در دوران در حقیقت انقلاب بعد و به خصوص اون دوره 10 ساله موسوم به اصلاحات آقای دکتر پیمان دادن، مرحوم نخشب تا حدودی تو حافظه تاریخی نسل نو جای کوچکی باز کرد. اما اون نکته که من خدمتون گفتم که از دوران خودش تا حدودی جلوتر بود مقفول بود. انسان‌هایی در حقیقت قبل از ما زیست کردن، همزمان با ما هم هستن، شاید خیلی نمودم نداشتن باشن و ما نشناسیمشون، این ویژگی رو مثبت رو با خودشون هم کردن و در جامدانی که با خودشون این برون بر می‌بردن جا دادن. این نکته این هستش که از دوران خودشون جلوتر بودن و توان پیش‌بینی داشتن. کارل مارکس از این جمله در حقیقت انسان هاست که در مداری برتر از مرحوم نخشب قرار داره. مرحوم نخشب مدار ملی داشتن در دهه 20 تا ابتدای دهه 40، ولی کارل مارکس مدار در حقیقت بین المللی داشت و به رغم فروپاشی شوروی و به رغم اینکه دوران رادیکالیسم به اون مفهوم سر اومده، اما همچنان به عنوان یک اندیشمند دارای نبوغ و سرشار به قوت خودش باقی هست و ما هم به رغم اختلافاتی که در دیدگاه‌های فلسفی داریم به شخص ایشون و نوع ایشون احترام ویژه می‌ذاریم و به هنگام قد راست می‌کنیم و در مقابل به اصطلاح عزت نفسشون و آرمان‌هاشون می‌ایستیم. مارکس یک گزاره داره که به بحث ما خیلی ارتباط پیدا می‌کنه. گزارش گزاره بسیار کیفی هست و این گزاره کیفی رو اگر کنار گزاره‌های کیفی اندیشه او قرار بدیم متوجه میشیم که چقدر از دوران خودش در حقیقت جلوتر بوده و پیشروتر بوده، به مفهوم در حقیقت واقع کلمه آوانگارد بوده و خاص ما ادعای آوانگاردی میکنیم بدون اینکه ویرگولی به پیشینیان خودمون اضافه کنیم، به وقتم هست نه فرد یا جریان آوانگارد بدون اینکه ادعا بکنه. او از جمله کسانی بود که این ویژگی رو داشت. گزاره‌ای که داره گزاره بسیار کیفی است، عنوان میکنه ایشون که وظایف تاریخی و آرمانهای انقلاب مغلوب اجباراً به عهده ضد انقلاب غالب قرار میگیره. خیلی گزاره کیفی و پرمغزیه. وظایف تاریخی و آرمانهای انقلاب مغلوب به طور اجباری و نه از سر اختیار به عهده ضد انقلاب غالب قرار میگیره. در ایران چند بار این اتفاق تکرار شده. بار اولش دوران رضاخان با مشروطه آرمان‌های آمد، آرمان‌های بلندی آمد، بخشش انسانی بود، بخشش در مدار آزادی‌خواهی بود، بخشش هم در مدار عدالت‌خواهی بود. اما رهبران مشروطه به رغم اینکه در حوزه تفکر پیشرو بودند، اما در حوزه سازوکار، نهادسازی و تبدیل آرمان به برنامه و تبدیل برنامه به واقعیت متعین ناکام بودند. ناکامی و ناتوانی تاریخی که هنوز روشنفکران ایران که خود ما موضوعشون هستیم چه مذهبی چه غیر مذهبی به طور عام حمل میکنن. مستثناهایی در دورانهای مختلف بودن، متأ عمر بهاری داشتن، نتوانستن در جامعه ایران بمونن و جامعه ایران از توان ساز و ساختشون نتوانست دیرینه بهره‌مند بشه. اون آرمان ها نتونست تحقق پیدا بکنه. رضا شاهی آمد به عنوان سمبل ضد انقلاب غالب، انقلابی رو مغلوب کرد با خونتای تاریخی که خدمتتون گفتیم. خونتای تاریخی مرکب از جان محمد درگاهی، کوپال، زاهدی، امیر فضلی، شاهبختی، طیف در حقیقت قضا، ارتشیچی و شهربانیچی دوران 1300 تا 1320 به اتفاق اون حلقه فرهیخته. حلقه فرهیخته‌ای که اسمشون رو گذاشتیم فرهیختگان اهلی، نخبگان اهلی، قصد اهانت هم نداشتیم، نخبگان اهلی که تیمورتاش و داور و تدیون مسلسش رو رسم میکردن و لومپنهای وحشی که همون خونتای تاریخی بودن. به کمک اونها در حقیقت تصاحب کرد دوران رو، تصاحب به وحشیانه ترین شکل ممکن. اما اتفاقاتی که بعدش افتاد، منهای اتفاقات حوزه آزادی که ملال آور بود، در حوزه اقتصاد سیر توسعه کلاسیک در ایران تحقق پیدا کرد. اون سیر توسعه کلاسیک در ایران بخشش خاص به تاریخی رضاخان و طیف پیرامونیش در رقابت با آتاتورک و کمال‌پاشا در ترکیه بود، اما بخشش هم ناچار از بختک شرایط بود. به هر حال مشروطه‌ای بود که با خودش آرمان‌هایی رو برده بود. مشروطه سرکوب شد اما آرمان‌ها سر جاش موند. رضاخان وظایف انقلاب مغلوب بر بردش سنگینی می‌کرد، مجبور بود بخشش رو در حقیقت تحقق ببخشه، بخش اقتصادی شو. درسته که در مشروطه با هم مرور کردیم و حتی در تنباکو هم ورقه‌ای از این اتفاق رو دیدیم، آرمان عدالت و آزادی بود، اما به هر حال بهبود معیشت، بهبود در حقیقت وضعیت اقتصادی دوره و ترقی خواهی و بهروزی خواهی مردم آرمانی بودن که کمتر بهش عنایت شد. رضاخان بهش تحمیل شد. در دورانهای بعدی از اتفاق افتاد. در دوران 39-42 باز یک بهاری به وجود اومد، آرمانهای در حقیقت آزادی خواهانه و استقلال طلبانه مطرح شد. فضای جهان هم فضای عدالت بود، یعنی در کشورهای جهان سوم آن روز و جنوب امروز رادیکالیسمی موج میزد که مقدم بر آزادی خواهی در پی عدالت بود. اقتصادهای کشورهای جنوب هم اقتصادهای فلاحتی بودن، نیروی اصلی اجتماعی هم بهخوانان بودن، زارعین بودن، به خصوص زارعین خوشنشین و بیزنین و کمزنین و خورده مالک. جنبش ها بر این نیروی اجتماعی پای در حقیقت استوار شده بودن. کشورهای جنوب اون روز مثل کشورهای اروپایی صنعتی نشده بودن که فوده ای از طبقه کارگر و پرولتاریای صنعتی رو به عنوان موتور محرک انقلاب اجتماعی در اختیار داشته باشن. موتور محرک توده های در حقیقت دهقان خوشنشین و بیزمین و خورده مالکان و کمزمین ها بودن. مشی دوران هم مشی چریکی بود. تئوری های مبارزاتی دوران هم ماریگلا بود، 1968 برزی، مرحوم چگوارا بود که چند وقت دیگه 40مین سالگرد وداعش با هستی رو در حقیقت انشالله میتونستیم برگزار کنیم، ولی نه مکانش هست نه موقعیتش هست نه ظرفیتش هست، ولی بالاخره تلنگرهاشو میزد که همیشه انشالله خواهیم زد. این که همچین شرایطی بود، آنتاگونیسمی بود که مشش مش چریکی بود و نیروی اجتماعیش هم نیروهای دهقانی بودن. در ایران به خاطر اینکه این اتفاق صورت نگیره، انقلاب سپیدی شد متأثر از تئوری رفرم کندی. اتفاقاتی که در چارچوب تاریخی بعد از انقلاب سپید در ایران رخ داد، عیناً آرمان‌ها و وظایف جنبش اجتماعی 3942 بود که نتوانست رهبریش اون آرمان‌ها رو تحقق بده. بنابر علل مختلف تاریخی، رژیم شاه نصف نیمه و شماتیک این کار رو کرد. تو ایران همیشه آرمان‌های انقلاب مغلوب توسط ضد انقلاب غالب به صورت کاریکاتور و شبه فانتزی انجام میشه. سپاه دانش و سپاه بهداشت و سپاه ترویج و خدمت شما انقلاب عدالی و حضور زنان در انتخابات کاریکاتور آرمان‌های از مشروطه تا سرکوب سال 42 بود. باز جنبش اجتماعی دیگری بود در دهه 40 و 50 که جوانان برخاسته و کیفی جنبش 3942 سازمانهای جدید رو تشکیل دادن و گوی در حقیقت مبارزاتی رو از نیروهای قدیمی مثل جبهه ملی ایران و مثل نهضت آزادی، نمیشه گفت رو بودن اصطلاح خود خوبی نیست، گرفتن و حرکت رو ادامه دادن. آرمانهایی رو به جامعه ایران آوردن که متعالی تر از آرمانهای پیشینیانشون بود. اون جنبش هم به خاطر ضعف‌های درونی خودش، هم قدرت در حقیقت سرکوبگر امپریالیسم و ارتجار داخلی ایران، نهایتاً در سال 55 سرکوب شد. اما از همون انتهای 54 و ابتدای 55 که دیگه اثری از آثار جنبش نوپای مسلحانه در جامعه ایران نبود، رژیم شاه نه با اختیار، نه از درون جوشیده و نه از برتراویده از ماهیتش، اون به اصطلاح وظایف انقلاب مغلوب رو مجبور شد بخشش رو انجام بده. حزب سراسری درست کرد که باز کاریکاتور بود، حزب رستاخیز. دولت آموزگار آمد، شعار عدالت و رفاه داد. برنامه ششم عمرانی برنامه رفاه اجتماعی بود، برنامه حالا به قول خودشون و ادعای خودشون انقلاب اجتماعی بود. باز این اتفاق دفعه سوم در برش قبل از انقلاب رخ داد. یکی پس رضا شاه بود، دومی پسرش بود، سومی هم پسرش بود در آخرین برش حیات سلطنت پهلوی. این نکته اون دفعه مقفول موند که وظایف انقلاب مغلوب عیناً به عهده ضد انقلاب غالب قرار میگیره. با این نکته در حقیقت اتصالی گره میزنیم بحث اون بار به بحث این بار. بعد از مرور شرایط بین المللی و شرایط داخلی، که شرایط داخلی اقتصاد رضاخانی، اجتماع رضاخانی، فضای سیاسی دوران 1304 تا 1316 رو دیدیم، در داخلش توسعه کلاسیک و پردستاورد رضاخان رو که انصافاً حجم کار فیزیکی که در حد فاصل 1316
1106 تا 1116 تو ایران انجام شد، اتفاق نیفتاد و با این حاکمیتی هم که سر کار تا این حاکمیت سر کار است اتفاقا نخواهد افتاد. ارث سرمایه داریم ولی حجم کار فیزیکی نه. اون زمان هم مرور کردیم چند تا ویژگی مثبت داشت. منابع مالی درونی بود، بدون استقراض انجام گرفت با یک درون گذار قند و شکر و مالیات ها. منابع مالی توسعه کلاسیک تأمین شد. کمک کارشناسی از آلمان ها وجود داشت ولی در همون دوران در حقیقت بورسیه ها از قرن برگشته ها و خروجی های دانشگاه تأسیس دانشگاه تهران و مؤسسات آموزش عالی ما قبل دانشگاه تهران مثل هنرسرای صنعتی، اونها هم دستاوردهایی داشتن، کارشناسایی رو به دوران عرضه کردن که اون کارشناس هم تو ساخت داخلی در حد توان تاثیرگذاری خودشون مؤثر بودن. این ویژگی های مثبت اون دوره بود. در اون دوره دیدیم که اقوام و اشایر سرکوب شدن، رهبرانشون خلع سلاح شدن، استان پیدا کردن، جنبش های محلی زیر قلتک تاریخی رضاخان و طیف پیرامونیش رفت. در چنین شرایطی ما میان جنبش جنگل رو روایت میکنیم. بحث امروز اختصاص داره به روایت جنبش جنگل. از آغاز تا فرجامش رو سریع مرور میکنیم در حد انشالله 15-20 دقیقه و عمقش رو توی سرفصل‌های بعدی از جلسات بعد خدمتتون هست. روایت اگر بخوایم بکنیم ببینیم که احوالات دوران چگونه بود. احوال مام میهن، احوال گیلان فرزند کوچکتر مام میهن و احوال یونس یا میرزا کوچک خان فرزند ایران، فرزند گیلان. مام میهن در جنگ و اشغال پس از جنگ بود. نیروها آمده بودند در ایران، کشور در اشغال قرار داشت. پلیس جنوب تحت در حقیقت مدیریت انگلیسی ها در جنوب بود. شمال غربی ایران کوتاه مدت به اشغال آلمان ها و عثمانی ها به عنوان نیروی طرف مخاصمه محور اتحاد قرار داشت و شمال ایران هم در اختیار قوای روس بود. این یک وجه قضیه بود. یه شاهی هم داشتیم که شبهش روی شرایط بود. شاه نوجوانی بود که نه توسطی داشت و نه قدرتی داشت و نه اتوریتهی داشت و از اصلاف خودش یه تاج و شنلی رو به ارث برده بود. اما میلیون مستری هم داشتیم، میلیونی که شرایط رو برنتابیدن. ابتدا کمیته مقاومت درست کردن، طیف‌های مترقی دو تا حزبی که بعد از مشروطه به وجود اومدن، حزب اعتدالیون و حزب اجتماعیون آمیون، و اونها کمیته مقاومت درست کردن. بعد به قم رفتن، بعد به کرمانشاه رفتن. در کرمانشاه با قوای روس که آرام آرام از قزوین بنا به دلایل مختلف تاریخی که این فرصت در حقیقت مرورش نیست عقب نشینی کرده بودن به کرمانشاه رفتن. اون کمیته از ایران خارج شد، موقتا دولتی تشکیل داد، دولت در تبعید که رهبریش با مرحوم نظام مافی بود. بعد طیفان ملی هم روش بودن از جمله مرحوم مدرس. این شرایط مام میهن بود. در گیلان در اشغال ارتش روس قرار داشت. یه ستم طبقاتی هم در گیلان وجود داشت که ستم طبقاتی با حضور روس‌ها مضاعف شده بود، به این مفهوم که روس‌ها با قبل از جنگ هم در اون صفحات قدرتی داشتن، قضاها در اونجا حکومت در حقیقت جدی داشتن، برتر از حکومت شبه مانند دولتی که نماینده دولت مرکزی ایران بود. زمین‌های بزرگ به اجاره روس‌ها در آمده بود و ستم طبقاتی بر دهقانان افسون شده بود. این ستم طبقاتی سنتی که ستم طبقاتی طبقات در حقیقت مملاک و زمیندار بود اضافه شد به ستم طبقاتی ناشی از اشغال دیگانه. نیروی اجتماعی گیلان که نیروی دهقانی بود در سکوند تاریخی قرار داشت، به غایت وضع در حقیقت بغرنجی رو مبتلا بود. شرایط گیلان با توجه به همسایگی با کشور روسیه که در حال انقلاب بود و و میشه گفتش که گیلان قابلمه زیر آبکش بود، همچنان که تبریز هم قابلمه زیر آبکش بود. برنج معطری، معطر اون دوران، الان دوران در حقیقت فتح لیبرالیسم، برنج معطری اون دوران دم شده بود، گوش به هوا رفته بود. گیلان و تبریز که در همسایگی روسیه در حال انقلاب قرار داشتن، رسوبات در حقیقت شبه کیفی آبکش اون برنج رو به عنوان قابلمه زیر آبکش در خودشون جذب و جلب میکردن. اولین تراوشات فکر سوسیالیستی و آرمان سوسیالیستی به آذربایجان و گیلان ما در حقیقت سرازیر شد، شیرابه کیفیش، لعاب اولش. ولی ازا پذیرای دگرگونی بود، هم فکرش تلنگر خورده بود در ذهن، اما در عین ستم طبقاتی و اشغال رو لمس میکرد فراتر از نظاره. اما فرزند که بود، میرزا کوچکی بود به اسم یونس که فرزند میرزا بزرگ بود، در رشت در محله دولت سراب دنیا آمده بود، در اونجا تحصیل کرد و طبیعتا چون آموزش اون دوره در اختیار روحانیت بود، تحصیلات حوزوی داشت. بعد به تهران اومد و باز به گیلان برگشت. در اصطلاح تجمع انقلابی مردم گیلان برای رهایی تهران و ابتدا نبرد قزوین و فتح تهران حضور داشت، در اونجا آسیب دید، بردنش به بادکوبه برای مداوا و بعد که برگشت سرکنسول روسیه در رشت که میشه گفتش که مدار حکومت گیلان در اون دورانش به اصطلاح شبه اشغال بود، تبعیدش کرد، دورانی رو از گیلان خارج بود. در تهران آمد، زندگی پرمرارتی رو و پرمشقتی رو از سر گذروند. چند ویژگی داشت، این بود که زخم خورده بود، دغدغه دوران رو داشت، جستجوگر بود و نهایتاً ره یافته. به لحاظ شخصیتی فرد مذهبی بود، درونگرا بود، اهل در حقیقت دل بود، تا حدودی حافظ شاهنامه بود. از جوانی در همون حجره های محل تحصیلش ضد ظلم بود، ظلم رو در پیرامونش در حقیقت تحمل نمیکرد. اهل تفعول بود، مشکلی پیدا میکرد قرآن باز میکرد، نظر در حقیقت خدا رو فراتر از استخاره میخواست و فردی پیوند خورده با قرآن بود و تاریخ ایران. با تعاریف امروزی هم ویژگی ملی داشت و هم ویژگی مذهبی. آرام بود، کم حرف می‌زد و متفکر بود، صحبت‌هاش هم نوعاً صحبت‌های مغزداری بود. در پی اصطلاح دغدغه‌داری و جستجوگریش با کمیته مقاومت در تهران پیوند خورد، با اونها آشنا شد، هم با نمایندگان مجلس هم با مبارزین مرکز نشین و مبارزین محلی پیوند کرد. میشه گفتش که حالا تو بحث استراتژی اینو دقیق‌تر دنبال می‌کنیم، در پی رهیافت استراتژیکی بود از مجرای در حقیقت پژوهشگری. میشه گفتش که اول بار بود تو ایران کسی اقدام کرد برای کار استراتژیک از مجرای پژوهشگری. در مشروطه این اتفاق نیفتاد، اما در جنگل مثبت استراتژی بشه این بود که پرسان رسید به استراتژیش. بخشی از مردان سیاسی فکری طرف مشورتش اهل مسالمت بودن و پذیرش وضع موجود و سیاست صبر و انتظار، بخششون هم در نظر به دنبال تغییر وضع موجود بودن. از مجرای در حقیقت رخ به رخی با نیروهای اشغالگر و نیروهای ارتجاعی مستبد داخلی، مسیر دوم رو میرزا اختیار کرد. رهیافتی که پیدا کرد یا جنبندی که رسید این بود که کانون ضد ظلمی در جایی از ایران ایجاد بشه که در حقیقت بتونه نقش مانع تاریخی رو در مقابل پیشروی نیروی متجاوز خارجی و نیروی مرتجع داخلی ایفا بکنه. با این رهیافت پیوند خورد با سردار فاتح، سردار فاتح از در حقیقت همرزمان میرزا و از سردستگان شاخص سپاه ایلان بود که در فتح قزوین و فتح تهران مشارکت داشت. سردار فاتح در حقیقت میرزا علی خان سالار بود که هم استراتژی شده بود با کوچک خان، با هم پیوند خوردن در تهران و سر مکانیابی استراتژیک یا نقطه آغاز جغرافیایی با هم به اختلاف رسیدن. نظر سالار این بود که مازندران دشت جنگل‌های سیاه و انبوهی داره، قدرت مانور بیشتره، اول مسلحانه از اونجا شروع شه. نظر میرزا این بود که گیلان کوهستان داره، جنگل‌های کوهستانی داره و امکان استتار اختفاء جدیدتری وجود داره و جنگل بیش از مازندران پناهگاه چریکه و ما از گیلان شروع کنیم. فاتح به مازندران رفت اما ردپایی ازش نیست که چه کار کرده و دقیقا سخت نشده ما اطلاع نداریم. اما میرزا هم دنبال مکان رفت، هم دنبال آرمان رفت، هم دنبال امکان رفت. خیلی مهمه. یکی از گمشکشته های روشنفکری امروز که آرمان به ذهنش جرفه میزنه اما نه دنبال مکان میشه، نه دنبال امکان میشه، نه دنبال پیگیریش. و راه رو پیدا کرد و مسیر رو اصطلاح رفت. جنبش نوپا رو تعریف میکنیم در لابلای شاخسارهای جنگلهای اومناس با قلیل هم پیوندانی پیدا کرد، از جمله مرحوم حشمت، دکتر حشمت که پزشک بود ولی آرمان‌های بلند سیاسی داشت، با میرزا در قدم اول پیوند خورد. خواسته جنگل که ابتدا در شکل تشکیلاتی هیئت اتحاد اسلام بروز و ظهور پیدا کرده بودند، خواسته های چهارگانه اخراج بیگانگان، برقراری امنیت، رفع بی‌عدالتی و مبارزه با استبداد و خودکامگی بود. امکانات نخستینشون هم امکانات کاملا حد اقلی بیل و داس و خدمت شما چوب های تراشیده و چند تا اسلحه قدیمی که احتیاج به روغنکاری داشت. با این امکانات مستقر شدن در محل استقرار اولیهشون و حرکت رو به عنوان جنبش جنگل آغاز کردن. جنبش جنگل سیری داره، نیمه اولی داره، نیمه دومی داره. نیمه اولش سینوسی افتان و خیزان طبیعی مبارزه درش میشه جستجو کرد که با هم مرور میکنیم و سرشار از امید و چشمانداز در حقیقت پرشور. اما نیمه دومش باز با افتخیز هم داره اما فرجامش فرجام هم سرخیست و هم سیاهیست. نیمه اولش این است که سرپناه اولی پیدا کردن، در سرپناه اول مستقر شدن و چون منطقه پذیرای در حقیقت نیروی رزمنده و مبارز بود، در پیرامون خودشون جا و مکانی پیدا کردن و پیرامون نسبت به اینها سمپاتی پیدا کرد. آرام آرام با توجه به اینکه چهرهشون و لباسشون خشن بود، عهد کرده بودن که ریش ندارن، همون عهدی رو که سواران بر قایق سیرا ماسترا در کوبا که 12 نفر بودن با قایق رود و پشت سر گذاشتن و جنگل زدن و عهد بستن تا وقتی که امریکایی ها کوبا رو در اشغال دارن ریششون رو با ناست امریکایی نزدن و نزدن ریشن رو مونده روشون. این هم در حقیقت ریش بلند کردن، ناستی اون موقع در کار نبود اما بالاخره اصلا امکان رسیدن به خودشون نداشتن در زندگی پرمرارت در کوه و جنگل و گریز و تعقیب و در حقیقت ضربه زدن و گشتن. 4 نبرد به اصطلاح ابتدایی و پشت سر گذاشتن به نسبتی که شناخته شدن از چهرهشون و از آرمانهاشون معروف شدن به جنگلی ها. جنرال قنصول گیلان که در حقیقت فرماندار واقعا موجود گیلان بود حساس شد از حشمت دوله فرماندار اسمی، او فرماندار رسمی بود، حشمت دوله فرماندار اسمی بود، خواستنش که فتنه جنگل رو با ادبیات خودش بخوابونه. در اون زمان جنگلی ها شبیخون می زدن به اصطلاح متمکنین محلی هم پیوند با ارتجاع چون چیزی نداشتن، مجبور بودن مصادره کنن و به شعب بانک ایران و روس در ایران و رشت هم شبیخون زده بودن و امکاناتی رو برای خودشون و برای مبارزه مصادره کرده بودن. نبرد اول نبردی بود که حشمت دوله مأموریت داد به کاپیتان محمود خان رئیس شهربانی گیوقت گیلان برای یافتن محل اختفای جنگلی ها. باغدانوف کنسول روس هم به همراه کاپیتان محمود خان رفت، اما در قدم اول در حقیقت بازگشت، با ناکامی بازگشتن، نتونستن محل اختفا رو پیدا بکنن و واقعا اون تحلیل میرزا درست در آمده بود. جنگل گیلان محل مناسبی برای اختفا و استتار بود و محلی ها و دهقانان و اصطلاحا دهقانان پای کوه و دهقانان زیر کوه حریم امنی درست کردن برای میرزا و همپیوندان اقل اولیش. این که امکان پیدا نشد برای شناسایی اونها، قلدر محلی پیدا شد به اسم عبدالرضا شرطی که ادعا کرد میتونه اونها رو پیدا کنه و سرکوب کنه. به داورسار رفت تا نزدیکشون رسید به داورسار و اونجا فقط 11 تا جنگلی 11 نفر شبیخون زدن به اینها، تهاجم زدن و قلدر محلی عبدالرضا شرطی رو شکست دادن. در نوبت بعدی جنگ به اصطلاح کسما بود. در کسما هم باز شکست خورد نیروی مهاجم. این بار مداخل الملک نامزد بعدی سرکوب بود، رئیس شهربانی رشت و با چند صد تفنگی و تفنگچی و سازوکار کامل به پسیخان رفت و نهایتاً در کسما شکست خورد. در ماکسیبان هم که الان مسیر ماسوله رو برین همه این تابلوها هست، داورسار و کسما و ماکسیبان و نهایتاً ماسوله و سنورد اول با پیروزی جنگلی ها و شکست ارتجاع و نیروی بیگانه روسی همراه بود. اما در ماسوله زمانی که به اصطلاح حد اکثر تهاجم به اونها صورت گرفت، 4000 قزاق سواره و پیاده و توپخانه به اضافه 700 تا قزاق ایرانی، 4000 تا قزاق روسی، 700 تا قزاق ایرانی به اصطلاح فرماندهی مامانوف در زنجان و ماسوله محاصره کردن. اونجا بخشی از رهبری جنبش جنگل و بخشی از بدن به شهادت رسید و در ماسوله شکست خوردن. اما 3 ماه بعد توانستن با همون امید پس پیشانی نیروی خودشون رو بازیافت کنن، هم بازیافت در حقیقت آرمانی، هم بازیافت استراتژیک، هم بازیافت تشکیلاتی. جنگ و گریزی هم در کار بود. امکان پیدا کردن که کسما مرکز آموزش شریکی کنن و گراه رو هم مرکز تحقیقات نظامی. فرصت کمه، من سعی میکنم پرتر صحبت کنم که مرور تموم کنیم، بعد از تنفس بریم سر پرسش و پاسخ‌های جلسه گذشته. بعد از استقرار و تمرکز طبیعتاً یک نیروی قابل اعتنا و مطرح محلی شدن. نبرد منجیل در گرفت. نبرد منجیل در حقیقت جلودارش قزاق‌هایی بودن که داشتن از ایران خارج می‌شدن، از مسیر انزلی برن روسیه، دیگه اونجا انقلاب شده بود. اما عقبه‌شون دو تا هواپیمای بمب‌افکن انگلیسی بود که اون جلو و عقبه تونستن که نیروهای میرزا رو محل اختفاشون رو شناسایی کنن، ضربات جدی وارد کنن با بمباران‌ها و توپای دور برد. جنگل شکست خورد اما باز خودشو باز یافت تا حدی که انگلیس‌ها مجبور شدن باهاشون معاهده ببندن. اون معاهده با اینکه جنگلی‌ها شکست خورده بودن اما معاهده مترفی با عنصر ملی به طور جدی درش یافت می‌شد. یکی از بندهای اون معاهده این بود که در حقیقت انگلیس‌ها مجبور شدن ماهیت و هویت جنبش جنگل رو به رسمیت بشناسن و در ادامه حیات جنبش جنگل دخالت نکنن و در گیلان در اصطلاح حوزه تصمیم‌گیری های جنبش ملی جنگل مداخله نورزن. این اتفاق مهمی بود که بعد از شکست منجیل افتاد. اما دولت وسوق و جنگل رو اگر بخواهیم مرور کنیم، خود وسوق و دوله که در حقیقت آمده بود در حد توان خودش ایران رو جمع و جور کنه. قرارداد معروف 1919 و 1299 رو با همین انگیزه بست. سپهدار اعظم رشتی وزیر کشور اصول بود که خودش گیلانی بود، ضد جنگل بود. تدعیون مأمور سرکوب جنگل شد توسط اصول و سپهدار اعظم رشتی. و نهایتا تیمورتاش که عبدالحسین تیمورتاش مأمور گیلان در حکومت اصول دولو بود، حاکم اصول دولو بود، به شدت در حقیقت ضد جنگلی بود، ضد جنبش بود. یه جمله تاریخی داره تیمورتاش که استخوان پوسیده یک سرباز را به صد معلم ترجیح میدهد. این کاملا دید نظامی داشت، ایران رو خواستن میلیتاریزه بکنن که زمان رضاخان کردن. به شدت ضد فکر و اندیشه بود، خودش آدم اندیشمند و سازمانده ای بود، اما به شدت ضد اندیشه اجتماعی دورانساز و تحول آفرین. کشاکشی بین دولت اصول و جنگلی ها در گرفت. شخصیت میرزا آرام آرام سترد میشد، از شخصیت ملی تبدیل به از شخصیت محلی تبدیل به شخصیت ملی شده بود. مجبور بودن باهاش مذاکره کنن. وسوق دو بار نماینده فرستاد برای اینکه جنبش جنگل خونسا کنه. برخورد هر دو بار میرزا برخورد در حقیقت عزتمندانه و ملی بود و نهایتا دولت وسوق هم مجبور شد معاهده‌ای به نفع جنگلی‌ها با جنگلی‌ها منعقد کنه. اما انگلیس‌ها در حقیقت تفرقه بیانداز و حکومت کن اعمال کردن. شکافی در رهبری جنبش جنگل افتاد بین حاج احمد کسمایی که عنصر تدارکاتی لوجستیک و غیر فکری جنبش بود با شخص میرزا. حاج احمد فریب خورد، فاصله گرفت، از جنبش دور شد، جنبش دچار ریزش شد. دکتر حشمت خودش رو معرفی کرد برای اینکه در حقیقت از جنبش فاصله بگیره، اما ارتجاع ناجوان مردانه اعدامش کرد و نهایتاً میرزامون با 800 نفر 800 نفر عقب نشینی، جنگ و گریز، مرارت سختی، جان سختی برای بقا. از اون 800 نفر 7 نفر باقی موندن، یعنی یه ریزش در حقیقت هم آرمانی هم جسمانی. 7 نفر باقی موندن که اسامیشون از جور خودش انشاءالله تو دورهای بعد که وارد ایدئولوژی و استراتژی جنبش و تشکیلات شده و بررسیشون میکنیم. جان سختی میرزا در حقیقت نگهش داشت در دورانی که رمقش داشت ته میکشید و به پاری پناهنده شده بود و چند روز بی‌غذا، در حالی که داشت جان میداد فهمید دو تا از یاران سابق در بعد به جنبش جنگل زندانند، خانو قربان و احسان الله خان. این در حقیقت سرانی بود برای میرزا که دوباره جان گرفت و بعد از روزها گرسنگی و بیهوشی و اغما برخاست و یاران رو پیدا کرد و روز از نو و روزی از نو. اون دفعه گفتیم که عرفات گزاره‌ای داره اونها میشون مردان بزرگ، مردانی هستن که میتوانند از نو شروع کنند و میرزا از اون نوع مردانی بود. این خصلت خصلت پروردگاره، یعنی خالق جدید این هستش که به اون خلق اول اکتفا نکرده، خلق از نو از نو از نو، فرمان از نو به طبیعت، به هستی و به انسانهایی که خودش خلقشون کرده. انسانهایی هم که به نوعی با او که وجود کله مرتبط هستن توان از نو حرکت کردن رو دارن. اینجا جنبش از نو حرکت کرد و دوباره مستقر شد. مرکز نظامی، مرکز تشکیلاتی، یارگیری توده‌ای و بسیار گسترده‌تر از قبل سرپا حرکت کرد. بارقه‌ای و بازخیزی. بحث رو می‌دیم که تموم کنیم. نیمه دومی هستش. جنبش جنگل بهره می‌گیری از یک فرصت تاریخی. این فرصت تاریخی این هستش که در شوروی انقلاب میشه. حکومت انقلابی منافع خودش رو در ایران واگذار میکنه، ضمن اینکه از این به بعد یک منبع الهامی هست و منبع الهام هم ذهنی هم لوجستی که در حقیقت تدارکاتی برای جنبش‌های مترقی ملی و محلی بیرون از دیوارهای ملی شوروی تازه انقلاب کرده و ارتجاع گزیده هزارهای شقرنی رو سرنگون کرد. با استفاده از این فرصت میرزا و پیرامون بازیافتش حکومت گیلان رو درست میکنن. بعد از حکومت گیلان موج کوتاه کودتا رو داریم تو حکومت گیلان، جنبش در حقیقت دو کوپته میشه. یه بخشش همون وجه مهدی و مذهبی میرزا هست که خودش خب محور بوده، هم تیپ نسبتا فکری بوده، سازمانده بوده، استراتژیست بوده، توان نظامی هم تقریبا اون موقع چند بچه بوده. بخشی از نیروهای اجتماعی گرد او بودن، به خصوص نیروهای اجتماعی که حالا دوده های دهقان بودن که ذاتاً مذهبی بودن. اما کوپه دوم کوپه بود که در حقیقت بذر تفکر چپ سوسیالیستی غیر مذهبی توشون بود که شاخصهاشون همون کالو قربان و احسان الله خانی بودن، احسان الله خانی بودن که در بیرمقی با میرزا پیوند خوردند و جنبش رو دوباره نیمخیش کردن و بعدم تمام خیش. حکومت گیلان حکومت در حقیقت دو شقه‌ای بود. از این وجه دو شقه بودنش در حقیقت زماندارای شوروی که روی ایران فعال بودن سوء استفاده تاریخی کردن، یک موج کوتاه کودتا را افتاد، یاران میرزا در رشت دستگیر شدن، برای خودش مضایق ایجاد کردن، میرزا واکنشی نشون داد، شخصیتش و هیبت و هیمنش جوری نبود که بتونم دوستان نادیدش بگیرن، اما اینکه از جای داخلی هم نمیتونست نادیدش بگیره و سقوط دوله هم نتونست نادیدش بگیره. اینکه مذاکره باش کردن، اون هم دوتان برنامه های اعتراضی داره، برخورد های اعتراضی داره، نبرد کوتاه مدت داخلی بین نیروهای جنگل رخ داد، بعد از اون مذاکرات آشتی کنان و توافق و نهایتا بعد از توافق با روس‌ها، با اصطلاح روس‌های انقلاب کرده شوروی‌ها در کشتی که در بندر انزلی صورت گرفت بین میرزا و اونها، وحدت دوباره بین دو کوپه جدا افتاده جنبش جنگل برقرار شد. از اون وحدت حکومت شوروی به مفهوم حکومت شورایی مستقر شد. بعد از استقرار حکومت شورایی نیروهای چپ با توجه به اینکه تیپ فکری هم توشون نمون بیشتر تیپای دراتیک عملیاتی و نظامی بودن، چپ روی کردن و شکاف افتاد. این اتفاق سال 54 هم تکرار شد، یعنی قانون از سوشتر من نیروهایی که فکری نیستن، این خیلی مهمه و گرایش دراتیک دارن و فکر میکنن تحول صرفا از برخورد و آنتاگونیسم و ستاد تشکیل دادن و عمل و ایزا میگذره، از این مجرا میگذره، ظرفیتشون هم متمرکز میکنن رو کار پراتیک، نمیرن رو کار تئوریک و تمام ظرفیت پراتیک میشن، الزاماً از توشون در حقیقت حیولای راست بیرون میاد. یعنی چپهای پراتیکی که به فکر بها ندادن الزاماً از توشون در حقیقت هم فساد اخلاقی در میاد، هم حیولای راست. اتفاقی که دو جنگل افتاد، اتفاقی هم فساد 54 در درون سازمان مجاهدین افتاد که اگه انشاءالله رسیدیم اونجا جای خودش قابل مرور کردنه. چپ روی و شکاف تا حدی که احسان الله خان نیرو جمع کرد برای فتح تهران، نه توانشو داشت نه تشکیلاتشو داشت و نه در حقیقت پشتوانه اونا، هم فکریشو هم تئوریکشو هم سازماندهیشو و هم لوجستیک نظامیشو. شکاف در جنبش افتاد، مظهر نیروی در حقیقت معتدل و عقلی میرزا بود، مظهر چپ‌روی هم خالو قربان که بسیار عقب مونده فکری بود و احسان الله خان. در این میان حیدر خان هم که در جنبش مشروطه با تغییرزاده شدن خورد و اولین در حقیقت روی کرده مکانیکی و ترور کور رو اونها پیش گرفتن، نتونست بالانسی برقرار کنه و نهایتاً بخت روخی نظامی به وجود اومد بین نیروهای دو طرف. در این بخت روخی نظامی واقعی ملا سرا واقعی تاریخی هست که سر جای خودش بهش اشاره خواهد شد. تبانی تاریخی هم صورت گرفت بین دولت انگلیس و دولت روس که هر دو میخواستن رادیکالیسم در حقیقت جنگل به نوعی نابود شه. این تبانی تاریخی متاسفانه صورت گرفت. جنبش مبتلا به فرجام سیاه شد. فرجام سیاه برای احسان الله خان و آل قربان که پناهنده شدن و رفتن و یکیشون هم کشته شد، و فرجام سرخ برای میرزا که نهایتاً با اقلیت وفادار پیرامونش قرار کرد و عقب نشینی کرد و نهایتاً در جنگل ها یخ زد و ارتجاع داخلی سرش رو جدا کرد و برای رضا خان تازه نشسته بر اریجه قدرت عبور. این مرور از آغاز تا فرجام جنبش جنگل بود، بدونیم که با اون بهش وارد چیم. پرده اول بود، انشالله پرده های بعدی رو در حد وقت و توان و دانش محدود خودم انشالله خدمتون بازخواهی میکرد. 10 دقیقه تنفس است، بعد از 10 دقیقه خدمت دوستان است. با تشکر.